بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که در این اشراق اول از شاهد خامس سه مطلب مطرحه. یکی تفسیر ماهیت و یکی این که عوارض چه عوارض ماهیت باشن و چه عوارض وجود باشن، در ماهیت به من حیثویه ماهیت دخالت ندارند. مطلب دوم مفصل بود و اشکالاتی در زمین مطلب وارد شد و جواب دادیم. حالا که تموم شد وارد مطلب سوم میشیم. مطلب سوم اینه که آیا ماهیت به نحو کلیت در خارج موجوده یا اینکه به این نحو فقط وجود ذهنی داره. می‌فرمان که انسانیت کلیه که یکی از ماهیات و بقیه ماهیات هم از همین قبیلن، انسانیت کلیه به عنوان مثال زش میشه، این واحد بالعدد نیست بلکه واحد به نوعه و واحد به نوع نمیتونه در خارج موجود باشه. اونی که در خارج موجوده واحد بلعدده، یعنی فرده. فرد در خارج میتونه موجود باشه نه نوع. درست ماهیت انسانیه یکیه اما یک نوعه نه یک عدد. دلیل بر این که ماهیت به نحو کلی نمیتونه در خارج موجود باشه اینه که افراد ماهیت دارای عوارض مختلفند. اگر ماهیت به نحو کلی در خارج موجود باشه، با وحدتی که داره، با وجود خارجی که داره، باید همه این عوارض مختلف رو واجد بشه. اون وقت جمع مختلفات در شیء واحد لازم میاد که محاله. ماهیت انسان مثلا میتونه هم در فرد سفید، در فرد سیاه، در بلند، در کوتاه، چاق، لاغر، در حال نشسته، در حال ایستاده و بالاخره در حالات مختلف و با عوارض مختلف یافت بشه. اگر ما بگیم تمام این عوارض مربوط به یک امر کلی میشند، لازمش اینه که یک امر مجموعه مختلفات بشه و این باطله. پس ناچاریم که بگیم این کلی در ذهنه و چون در ذهن نسبتش هم به تمام افراد مساوی است، میتونه عوارض افراد رو قبول بکنه. در ذهن میتونه قبول کنه اما در خارج از هر کدوم از این عوارض مختلفه یکی رو قبول میکنه، دیگری رو هم قبول نمیکنه. اون وقت باز همین ماهیت در فرد دیگر عارض دیگر رو قبول میکنه، اون عارض اول رو قبول نمیکنه. به لحاظ افراد که حساب میکنیم تمام عوارض معروض پیدا میکنن ولی معروضاشون یکی نیستن، معروضای مختلفن. ولی به لحاظ خود کلی که در ذهن ملاحظه میکنیم، میبینیم که میتونه مجمع اون همه مختلفات باشه. چون ذهن وسعتش بیشتره، مختلفات رو در خودش جا میده. اما خارج اون وسعت رو نداره، مختلفات رو در خودش جا نمیده، بلکه هر فردی یکی از این مختلفات رو واجد میشه. سلام علیکم. از خلاصه مطلب این شد که کلی به نحو کلی یا ماهیت به نحو کلی در خارج موجود نیست. دلیل بر مدعا هم این بود که ما میبینیم اولا به صورت مدعا گفتن که ماهیت امر واحد به نوعه نه واحد به العدد، و آنچه که در خارج پیدا میشه واحد به العدده، پس ماهیت به نحو کلی در خارج پیدا نمیشه. این یه مطلبی بود که البته خود مقدماتش باید اثبات میشه و اگرچه به صورت قیاس ذکر میشه ولی باید اثبات بشه چرا واحد به نوع نمیتونه در خارج باشه. همین کبرا باید اثبات بشه که برای اثبات کبرا شروع به بحث میکنن، میگن که زیرا که اگر امر کلی باشه واحد به نوع باشه تمام اون عوارض افرادش رو قبول میکنه. اگر این بخواد در خارج موجود باشه لازمش اینه که در خارج تمام عوارض افراد رو که مختلفن قبول کنه و این جمع بین مختلفاته. و باطل. پس باید بگیم در خارج به نحو کلی و به نحو وحدت نوعی، به نحو وحدت نوعی وجود نداره، بلکه به نحو وحدت شخصی وجود داره و یکی از این عوارض رو میگیره. پس نحو استدلال هم توجه شدید اینطور بود که ماهیت واحد به نوع است نه به عدد، و هرچه که واحد به نوع است نمیتونه در خارج پیدا بشه، بلکه اون چیزی که در خارج پیدا میشه واحد به عدد است، پس ماهیت به نحو کلی نمیتونه در خارج پیدا بشه. و مقدمه دوم رو که میگه همچه که آنچه که در خارج موجود میشه واحد به نوع نیست بلکه واحد به عدد، این اثبات کردیم به این بیانی که عوارض مختلف رو قبول میکنه، و چیزی که عوارض مختلف رو قبول میکنه نمیتونه در خارج موجود باشه، چون در خارج شخصه، اگر به خود موجود باشه لازمش اینه که مختلفات در امر واحد جمع بشه. هنوز مطلب سوم تموم نشده، یک تتمه‌ای و یه ذیلی درش داریم که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. ولیس ان الانسانیت الکلیه انسانیتون واحدتون بالعدد و موجودتون فی کثیرین. این چنین نیست که انسانیت کلی یک انسانیت سلام علیکم واحد بالعدد باشه و فرد باشه و در این حال موجود فی کثیرین باشه، یعنی در خارج موجود باشه و فی کثیرین باشه. فإن الواحد العددی لا يتصور ان يكون في امکنتن. ما میدونیم که ماهیت انسانی به لحاظ افرادش میتونه در امکنه مختلف باشه. اگر شما بگید انسان کلی هم در خارجه، این لازمش اینه که واحد عددی بشه، اون وقت واحد عددی هم در مکانهای مختلف پیدا بشه و این شدنی نیست، چون اگر چیزی بخواد در خارج موجود بشه واحد عددی میشه. ماهیت هم اگر بخواد در خارج موجود بشه میشه واحد عددی، اون وقت لازمش اینه که واحد عددی همونطور که ماهیت میتونه در امکنه مختلف حاصل باشه، واحد عددی هم در امکنه مختلف حاصل باشه و این باطله. این دلیل بود، تقریبا تموم شد. این ولو کانت دلیل دیگری است که البته میشه با متمم همین دلیله، دلیل دیگه هم نگیریمش، مستقل نگیریم، مفصل تر از دلیل اوله. دلیل اول میگه واحد عددی نمیتونه در امکنه مختلف باشه، دلیل دوم میگه واحد عددی نمیتونه عوارض مختلف قبول کنه، که یکی از عوارض مختلف بودن در امکنه مختلف است. ولو کانت انسانیت و افراد دل انسانه امرن واحدن بالعدد، اگر این انسانیت به نحو کلی یک امر واحد بالعدد باشه و به صورت شخص در خارج موجود باشه، لاستحال اتصافه به امور متقابله، با عوارض متقابله متصف نمیشه. و تالی باطلون، یعنی مسلمه که متصف داره میشه، پس معلوم میشه مقدم هم باطله، یعنی این واحد به عنوان واحد بالعدد در خارج موجود نیست، بلکه به عنوان واحد به نو موجود است، اون هم در ذهن. بل المعنى الذي يعرض له في الذهن انه كلي يوجد في كثيرين، اون معنایی که در ذهن برش عارض میشه کلیت و این عوارض مختلف رو قبول میکنه، او در کثیرین پیدا میشه، نه اونی که در خارجه. اونی که در خارجه در کثیرین پیدا نمیشه، اونی که در خارجه هر کدوم با عوارض مختلف با عوارضی متحد شده و بر اثر اتحاد با این عوارض شخص خارجی رو تشکیل داده، خودش دیگه نحو کلی نداره. اما اونی که یعرض انه کلیون فقط فی ذهنه. بل المعنى الذي يعرض له في الذهن انه کلیون، این معناست سلام علیکم، که یوجد فی کثیرین. نگفته اونی که در کثیرین پیدا میشه موجود ذهنی است، که بحث ما اینه، برعکس گفته اونی که در ذهن پیدا میشود او صادق بر کثیرینه. این عکس گفتنش دلالت بر حرف رو میکنه، میگه تنها اونی که در ذهن پیدا میشه دلالت بر کثیرین میکنه، چون میدونید که اگر چیزی مقدم بشه در حالی که حقش تأخیر باشه مفید حسره. در اینجا هم به همین صورت ایشون میخواد حس رو افاده کنه، معنایی که عارض میشود لهو فی ذهن انهو کلیون، این معنا فقط در کثیر، این چنین معنایی تنها هست که در کثیرین یافت میشه. اونی که در خارج پیدا شده اون در کثیرین یافت نمیشه، اون هر در فرد حاصله، یعنی هر فردی واجد اون ماهیت بدون اینکه اون ماهیت تکثیر بشه. لا من هذه الجهه، اگر هم صدق فرد فی کثیرین میکنه یوجد فی کثیرین هست، لا من هذه الجهت، از این جهت نیست که در ذهن وجود گرفته، از این جهت که در ذهن وجود گرفته بازم امر شخصیه چون موجود شده، بلکه از این جهت که میتونه عوارض مختلف رو قبول کنه و به تعبیری نسبتش به تمام افراد علی طبیعت، از این جهت کلیه، از این جهت یوجد فی کثیرین. پس اونی که یعرض فی ذهن الله انه کلیون، او یوجد فی کثیرین، اما نه از این باب که در ذهن هست یوجد فی کثیرین، بلکه از این باب که نسبتش به کثیرین مساوی است یوجد فی کثیرین. و الا از این جهت که تو ذهن موجود، خودش باز واحد شخصیه، باز یه موجود شخصیه، چون الا اگر متشخص نشه که موجود نمیشه، نه در ذهن نه در خارج. میدونید که کلی دو تا حالت داره، یه حالت جزئی بودن داره، شخصی بودن داره و به اون لحاظ موجود فی ذهنه، یه حالت صدق بر کثیرین داره به اون لحاظ کلیه، به این لحاظ که موجود شخصیه، به این لحاظ که میتونه صدق بر کثیرین بکنه کلی. البته خود این یه مشکلی است، بعداً باید بحثش کنیم که چه جور میشه هم کلی باشه هم جزئی. حالا اینو انشاءالله بحث میکنیم. ولی اگر میبینید که صدق بر کثیرین میکنه، نه از این باب است که یوجد فی ذهن، از این باب که شخصیه، بلکه از این باب است که نسبتش به کثیرین علی السواه. این لامن حاضرگر روشن باشه، یعنی لا از این جهت که در ذهن است و یعرض له انه کلیون، بلکه از این جهت که چنانچه بعدن میگیم نسبتش به تمام افرادش علی السواه. بله، حالا این بحثش هم میاد، مطلق یعنی لا به شرط. ما در وقتی که در ذهن میاریمش به یه لحاظ نگاهش میکنیم میشه شخص، به یه لحاظ نگاهش میکنیم میشه کلی، به اون لحاظی که کلی شده به شرط کلیته، یعنی به شرط مدرک بودن فعل عقله که به شرط شیء نلا به شرط. این انشاءالله بحثش میاد بعد، که البته بعضی خواستن جواب بدن به این که مطلقه، ایشون مطلق بودن رو قبول نمی کنه، ثابت میکنه که به شرط کلیته، به بیان انشاءالله بیانش میاد در اشراق بعدی. اما تتمه این بحث سوم اینه که در خارج همه ماها انسانیم، یعنی یه انسان در خارج موجوده که ما به او منتسبیم، یا در هر یکی از ما ماهیت انسانیه به تمامه ها موجوده که کلی طبیعی در خارج واحدن و فردن واحدن موجوده که همه منتسب به او باشند، یا نه در هر فردی یک کلی طبیعی موجود است غیر از اون کلی طبیعی که در فرد دیگه موجوده، که ما در خارج به تعداد افراد کلی طبیعی داشته باشیم. این دوتا حرفه. ممکنه کسی فکر کنه که ما در خارج یک کلی طبیعی داریم و تمام افراد به همین کلی طبیعی واحد منتسبند، مثل اینکه یه پدر داریم که چند تا فرزند داشته باشه که همه این فرزند ها منتسب به او هستن. این یه بحث، یه نظر، سلام علیکم. یه نظر اینه که ما در تمام افراد کلی داشته باشیم، ولی کلی که در این فرد موجوده با کلی که در فرد دیگه موجوده فرق داشته باشه، که در نتیجه به تعداد افراد هر ماهیتی ما کلی طبیعی اون ماهیت رو در خارج داشته باشیم. این قول دومه، مثل این که چند تا پدر چند تا فرزند، که هر فرزندی رو به پدر خودش نسبت بدیم. اینجا هم هر کلیه طبیعی رو به فرد خودش، یا هر فردی رو به کلیه طبیعی در خود در درون خودش نسبت میدیم. نقل میشه که ابن سینا مردی رو در همدان دید که معتقد بود به قول اول، یعنی معتقد بود به این که کلیه طبیعی در خارج به نعت وحدت موجوده و تمام افراد به اون کلی نسبت دارن، و این که افراد اون کلی هن این همین به خاطر همین انتصابیست که با این کلی دارن. از کلی طبیعی رو ایشون در خارج به نعت وحدت موجود میدید و میگفت افراد همه به این کلی منتسبن و لذا شدن افراد این کلی. ولی ابن سینا و بقیه فلاسفه نظرشون خلاف اینه، یعنی قول دوم رو انتخاب میکنن، احتمال دوم رو میگن. میگن که اینطور نیست که یک کلی طبیعی جدای از افراد داشته باشیم و افراد به اون نسبت داشته باشن، بلکه ما در هر فردی کلی طبیعی داریم که با کلی طبیعی موجود در فرد دیگه فرق میکنه. یعنی ما در زید کلی طبیعی داریم، در امرم کلی طبیعی داریم، این کلی طبیعی ها در خارج با هم فرق دارن، ولو این دوتا وقتی آمدن تو ذهن با هم ادغام میشن یکی، ولی در خارج دوتا. کلیتری در خارج واحد نیست، یعنی ما در خارج به تعداد افراد کلیتری داریم، در ذهن یک کلیتری داریم. و ابن سینا در برهان شفا میگه شما اگر زیدو ملاحظه کردید، انسانیتی رو که در اون موجوده منحازش میکنید از عوارض، همین انسانیت خالص رو میارید تو ذهنتون. اما انسانیت در شد، دوباره میرید سراغ امر، انسانیت او رو هم از لابلای اون عوارض بیرون میکشید، اونم خالصش میکنید، اونم میارید تو ذهنتون. این دوتا انسانیت وقتی تو ذهن میان، دوتا نیستن، باز با هم ادغام میشن یکی. باز سراغ بخش رفتید، همینطور سراغ اون یکی دیگه رفتید، همینطور بالاخره سراغ هر کدوم از افراد این انسان برید، همین ماهیت به ذهن میاد و این ماهیت در ماهیت‌ها در ذهن که میان جمع میشن، میشن یه ماهیت، اون وقت کلی میشه، یعنی قابل صدق بر تمام اون افرادی که شما این ماهیت رو ازش انتظار کردید یا میتونستید انتظار کنید. اما وقتی در خارجن متعدده، از کلی طبیعی در خارج واحد نیست بلکه متعدده، به تعدد افرادش، ولی در ذهن که میاد میشه واحد. پس در ذهن کلیت داره، در خارج شخصیت داره، در خارج همراه با عوارض مادی و شخصه، در ذهن کلیت خالی از عوارض مادی است و لذا قابل صدقه بر تمام اون موجوداتی است که این عوارض مادی های مختلف رو داره. اینم تتمه بحث سوم. بله، یعنی هر کدوم از ما انسانی، اگه کلیت طبیعی در خارج موجود نبود به ما نمیگفتن انسان، ما انسان نبودیم، یعنی ما خارجاً انسانی، نه چون در ذهنمون در یه نفری در ذهنش ما رو انسان تصور کرده انسان شدیم که بگیم انسانیت ما در ذهن شخص دیگری است و ما در خارج به خاطر انتساب به او انسانیم. نه، ما خودمون در خارج انسانیت داریم. اگه در خارج انسانیت داریم، یعنی کلیه طبیعی در خارج هست، ما در خارج انسانیم. در خارج چطور انسانیم؟ انسان کلی هستیم؟ نه، همون دیگه افراد دیگه. این کلیه طبیعی یعنی خب گفتیم نه، همینو ما داریم میگیم، کلیه طبیعی جدایی از افرادش وجود نداره، کلیه طبیعی محتفن به عوارض موجوده. این زیدو که نگاه میکنیم انسانیت، یعنی کلیه طبیعی محتف به عوارضش موجوده. امرم نگاه میکنیم کلیه طبیعی محتف به عوارض دیگه موجوده، با هکذا در همشون کلیه طبیعی موجوده. کلیه طبیعی یعنی کلیه لابشرط، که هم میتونه همراه عوارض باشه در خارج، هم میتونه خالی از عوارض باشه در ذهن. این کلیه لابشرط در خارج موجوده. کلیه طبیعی رو ما داریم تو ذهنمون کلیه به شرط کلیت تصور میکنیم، اما قبولش نمیکنیم که در خارج باشه. کلیه طبیعی شما لابشرط تصور کنید، اگر لابشرط تصور شد در خارج هم میاد در ذهن میاد، در خارج همراه با عوارض، در ذهن خالی از عوارض. اما اگر کلیه طبیعی شما کلیه به شرط کلیت دیدید، این نه در خارج نیست، و کلیه به شرط کلیت میشه کلیه عقلی، کلیه عقلی که در خارج نیست. ما کلیه لا به شرط میگیم در خارجه، نه کلیه به شرط شی به شرط کلیت. مثلا مال عالم ماده نیست، ما الان بحثمون در عالم ماده است. فلیس کل واحد انسانا به مجرد نسبته الى انسانیت یفرض منهازتن عن الکل، یفرض منهازتن عن الکل، متجاوزتن. حالا شاید هم نسخه متجاوزتن داشته باشیم ولی منحاز خوبه، متجاوزتن حالا شاید معنا بشه، جذب شده یعنی کنده شده، متجاوزتن شاید معناش کنیم یعنی کنده شده. این لیس کل واحد انسانن، اینا که در خارج میبینیم هر کدومشون انسان نیستن، به صرف این که نسبت دارن به یک انسانیتی که یفرض منحازتن عن الکل، جدای از کل تطور بشه، یه انسان کلی داشته باشیم جدای از افراد، اون وقت افراد رو به اون نسبت بدیم. منحازتن یعنی جدای از کل، متجاوزتن یعنی کنده شده از کل، یعنی کل افراد. میشه حالا معناش کرد علی حال. انسانیت انسان‌هایی که در خارجن به این نیست که نسبتشون بدیم به یه انسانیت کلی که یفرض و منحازتن عن الکل، یعنی از کل افراد. بله، بله، کل منها یعنی کل افراد انسان، انسانیتی است غیر اخرا، غیر مال الاخره، غیر اونی که اون فرد دیگه داره، غیر از انسانیتی که فرد دیگه داره. انسانیتی که برای زید است انسانیتی است اخرا، یعنی غیر از اونی که مال امره، اون انسانیت هم که مال عمرو انسانیت اخرایی است، یعنی غیر از اون است که مال زیده. بالعدد غیر غیره، یعنی غیر بالعدده، نه غیر بالنوع. انسانیتی که در زیده با انسانیتی که در عمرو مغایرن، نه مغایرت بالنوع داشته باشن، بلکه مغایرتشون مغایرت بالعدده. غیر همند اما غیر بالعددن، یعنی عددن و فردن با هم فرق میکنن، نه نوعا با هم فرق میکنن، نوعا یکیه. و اما المعنى المشترک فهو فی العقل، معنای مشترکی که قابل صدق بر کثیرینه و کلی، اون دیگه تو خارج نیست، اون دیگه در افراد نیست، اون در عقله. خب اشراق اول تموم شد با تمام مشکلاتی که داشت. و اشراق دوم، ان اشراق ثانی فی الکلیه و الجزئی. ابتدا کلی تعریف میشه و بعد بر تعریفش اشکالی وارد میشه. اشکال رو ایشون به سه تا جواب میده. جواب اول و دوم رو و بعد هم سوم رو ذکر میکنه. بعد که جواب سوم تموم شد بر میگرده اول و دوم رو باطل میکنه، یعنی جواب سوم فقط درسته. اما تفسیر کلی میگن کلی اون است، اون چیزیست که لفظی است که یا مفهومی است که تصورش مانع صدق علل کثیرین باشه، فقط تصورش، نه وجودش. وجودش که وجود فی الخارجش که مانع صدق علل کثیرین هست، تصورش مانع نباشه، مانع صدق علل کثیرین نباشه. اما وجودش چرا؟ وجودش مانع. بعد می‌فرمان که با این تفسیری که کردیم، حالا این البته توضیح باید داده بشه که تصورش مانع صدق بر کثیرین نباشه، اهم از این که عواملی او رو مانع صدق بر کثیرین کرده باشه یا نکرده باشه. خود تصور رو نگاه میکنیم میبینیم مانع بر کثیرین نیست، ولی مانع صدق بر کثیرین نیست، ممکنه عواملی او رو مانع صدق بر کثیرین کرده باشه، اون از کلیت بیرونش نمیاره. اگر مانعی آمد و کلی رو ممتنع و صدق علی کثیرین کرد، این کلی رو از کلیت بیرون نمیاره، زیرا که نفس مفهوم این کلی قابل صدق علی کثیرین هست. مثلا شمس قابل صدق علی کثیرین هست، ولی چون بیش از یک فرد نداره صدق علی کثیرین نداره. یا مثال بهتر، شریک الباری صدق مفهومش صادق بر کثیرین هست، ولی ممتنع است حتی یک فرد داشته باشه به خاطر دلیل خارجی. به خاطر دلیل خارجی ممتنع و صدق علا کثیرین که هیچیه، ممتنع و صدق علا فرد واحد هم شده و این از کلیت نمیدازدش، چون مانع خارجی مانع شده. ما باید به مانع خارجی توجه نکنیم، باید به خود مفهوم توجه کنیم. این مفهوم قابل صدق بر کثیرین هست یا نیست؟ اگر قابل صدق بر کثیرین بود میشه کلی، ولی مانعی وجود داشته باشه و نظر صدق کنه. بله دیگه، یعنی قابل صدق بر کثیرینه، قابل صدقه، حالا میخواد افراد ذهنی افراد خارجی یا اصلا هیچ فردی هم نباشه. بله نه، اونجا میگن که در خورشید نظرشون اینه که واحد رو داریم و کثیر ممتنع. نظر آقایون قدیم اینطوری بوده. نه افراد ذهنی که میگیم، نه افرادی که تو ذهن باشن، افرادی که تو ذهن که کلی هست. افراد ذهنی یعنی افراد مقدرت الوجود منظورم بود. اگه شما منظورتون این بود درسته، ولی من شما بیگرد تصدیق کردم. فرمودید قابل صدق بر کثیرین یعنی قابل صدق بر افراد خارجی و ذهنی. اگر منظورتون از افراد ذهنی افراد مقدرت الوجوده که در خارج میخواد موجود بشه، درسته. اما افراد ذهنی فردی درسته، فردی نمیگید، یعنی ذهنی یعنی افراد خود که تو ذهن هست، اون که کلیه. یعنی مثلا منظورتون اینه که اگر من شمس رو تصور کردم، یه فرد از شمس در ذهن من میاد، شما تصور کردید یه فرد دیگه در ذهن شما میاد، اون وقت شمس کلی بر همینا تاثیر میکنه. منظورتون اینه؟ اون عیبی نداره، اونم میشه فرد خارجی، ولی ما منظور این فرد خارجی، الان فرد خارجی میگیم ممتنعه که ازش فردی بیش از یکی موجود باشه، در خارج بیش از یکی ممتنعه، در ذهن کار نداریم. ولی بر افراد ذهنی که ساخته اذهان ماست صدق میکنه و اون ممتنه نیست، که افراد کثیری داره. اما افراد خارجیش کثیر نیست، افراد خارجیش یکیست و به قول آقایون ممتنه است که بیش از یکی باشه، اونا میگفتن ممتنه. بله، قابل صدق بر کثیرینه به این معنا که شما میفرمایید هست، یعنی افراد ذهنی که ماها تصور میکنیم که وجود خارجی هم نداره، که هر کدامش در ذهن ما فردی هستش، و همچنین صدقش بر افراد فرضی که اینو ذهنی دیگره، مقدرات الوجود، اونم جایزه. صدقش بر افراد خارجی هم جایزه، منتها افراد خارجی بیش از یکی نداره. این اشکال بر تعریف ما وارد نمیشه، این اشکال مستقلیه و اشکال هم نیست. خودشون گفتن ما در ذهنمون جزئی نداریم، مگر اینکه در همون ذهن مقیدش کن، در همون ذهن مقیدش کنیم بل اشارت اول علمیه، یکی از این دو تا، یا باید با اشاره بیاریم تا بشه جزئی، یا باید با علمیت تصور کنیم، یعنی در تصورمون هم جزئی تصور کنیم به قید هازا. ولی همین زید هم که شما تصورش میکنید، این زید قابل صدق علا کثیرینه، یعنی اگر در خارج زیدی همسال این زید میبود، این متصور ما برو صدق میکرد، پس کلیه. ولی هازا با قید هازا این زید رو من دارم تصور میکنم، این دیگه قابل صدق علا کثیرین نیست. بله، با قید هازا، با قید علمیات خوشون تصدیق کردن جزئی یعنی همین. اصلا گفتن مفهوم جزئی مفهومی است که اگر اون قید هازا و علمیات ازش بدید میشه کلی، اگر اون قید هازا و علمیات بهش بدید میشه جزئی. اما مفهوم برهنه از هازا و علمیات که جزئی باشه نداریم، همه مفاهیم کلیه. این حرف درستی اشکالم نیست، خودشون تصدیق کردن. بعد ایشون نتیجه میگیره از این بیان که امر خارجی نمیتونه کلی باشه. گفتیم کلی چیزیست که قابل صدق علا کثیرین باشه، بعد میگه ولی امر خارجی قابل صدق علا کثیرین نیست، بلکه هویت شخصیه داره، چیزی که هویت شخصیه داره قابل انطباق نیست، پس قابل صدق علا کثیرین نیست. فما فی الخارج کلی نیست، قیاسه ها. میگه آنچه که کلی اون است که آن است که صدق کند بر کثیرین، و چیزی که در خارجی صدق بر کثیرین نمی کنه، پس کلی در خارج موجود نیست، کلی فقط در ذهن موجوده. الکلی ما نفس و تصوریهی، نه عوامل خارجی. عوامل خارجی ممکنه باعث امتناع صدق بشن، عوامل بیرونی، اما خود تصورش غیر ممتنع صدق علا کثیرین باشه، یعنی تصور خود مفهوم مانع از صدق علا کثیرین نشه، ولی اون که یه عامل خارجی ممکنه مانع صدق بشه. فیمتن او وقوعه فی العین، یعنی فی الخارج، این ادعا ممتنع است که کلی در خارج واقع بشه. چرا در خارج واقع نمیشه؟ فانه دلیله لو وقع فی الخارج حصلت له هویت متشخصه. اگر شی بخواد در خارج واقع بشه، هویت متشخص داره، شخص میشه. اون مقدمه بعدی رو اضافه کنید، در حالی که کلی اون است که شخص نباشد، بلکه صدق بر کثیرین رو قبول کنه. نتیجه میگیریم که پس کلی در خارج نیست. فإنه لو وقع في الخارج، اگر این کلی بخواد در خارج پیدا بشه، حصلت له هویت متشخصه یمتنع فیها الشرکه، دارای هویت متشخصه می شود که شرکت و صدق بر کثیرین در اون ممتنعه. اینجا رو من شک دارم که یمتنع تصحیح میشه یا فلایسه. ظاهرن باید یمتنع و تصحیح بشه، ولی من در یکی از نوشته‌های خودم دیدم فلایسه تصحیح کردم. الان فلایسه خیلی به دل نمی‌شینه، حالا چه جوری اون وقت من تصحیح کردم نمی‌دونم. یمتنع بهتره. الان هم اینجا چیزی افتاده، این دیگه شکی درش نیست، عبارت غلطه. حالا یا فلایسه درش افتاده یا یمتنه افتاده. یمتنه یه مقدار صاف داره. حالا البته فلایسه هم معنا میشه. فإنه لو وقع في الخارج حصلت له هویت متشخصه، اگر در خارج پیدا بشه هویت متشخص داره و در نتیجه شرکت درش صحیح نیست. میبینی که معنا میکنیم فلایسه و فیه شرکت رو معنا میکنیم. اگر در خارج پیدا بشه هویت متشخص پیدا میکنه و به صورت متفرع فلایسه و فیه شرکت، شرکت درش دیگه صحیح نیست. اون چه ربطی به بس وقت چه ربطی به بس ما پیدا میکنه؟ متوجه شدم. اما چی ربطی به بس ما پیدا میکنه؟ کسی میخواد در اینجا ثابت کنه که کلی در خارج موجود نیست و در ذهن میخواد بفهمونه که اگر در خارج باشه دارای هویت متشخص میشه و در این حال صاحب شرکت میشه، هویت متشخصه با شرکت سازگار نیست، بنابراین نتیجه بگیم که کلی در خارج موجود نیست. ایشون با فای تفریق و فیمتن و وقوعه فی الخارج، یعنی به خاطر اینکه صدق بر کثیرین میکند در خارج پیدا نمیشود، نه به خاطر اینکه اگر در خارج پیدا بشود اجتماع شخصیت و شرکت میشه. از این باب که نگفته، این رفتی بس پیدا نمیکنه. چون شما میفرمایید ایشون میگه چون که ممتنع، چون مفهوم ممتنع و صدق علا کثیرین نیست، نمیتونه در خارج پیدا بشه، چون در خارج یمتن و شرکت را. این عبارت خب دلیل به مدعا ارتباط پیدا میکنه. اما اون چیزی که شما میفرمایید، ایشون میگه که کلی در خارج، میگه که کلی صدق بر کثیرین میکنه، پس در خارج یافت نمیشه. چرا در خارج یافت نمیشه؟ چون اگر در خارج یافت بشه لازمش اینه که اجتماع شخصیت و تکثر بشه. این دلیل خوبیه اما ربطی به بحث ما پیدا نمیکنه. بنابراین شما باید یمتنه رو اضافه کنید یا فلایسه رو. وستش که لحاظا اشکالی که شده در این دو خط ذکر میشه، قیله که پاراگراف بعدی جواب اوله، وفل متارهات جواب دومه، حکمتون مشرقیه جواب سوم. وقتی حکمت مشرقیه به اون آخرا رسیدشون جواب سوم بیان کرد، برمیگرده جواب اول دوم باطل میکنه و معلوم میشه اون جواب سوم درسته. اما اشکال اینه که ما داریم این قاعده رو داریم که اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. طبق این قاعده میگیم اونی هم که در ذهن میاد اونم شخصه، اونم که در ذهن میاد شخصه ولی وجود نمیگرفت. اونی که در خارجه شخصه وجود گرفته، اونی هم که در ذهن شخصه وجود گرفته. گذشته از این که قانون میگه باید متشخص باشه تا موجود بشه، گذشته از این خودمونم داریم میبینیم اونی که در ذهن آمده همراه با عوارضه، همراه با ممیزاته. در ذهن زید آمده، اون یکی کلی در ذهن امر آمده، او متکی شده به ماده خارجی، این متکی شده به ماده خارجی دیگر، این اتکا، اون تمیز، اینا همه کاشف از شخصیته. کلی که تمیز نداره، شخصی که تمیز داره از شخص دیگه. اینی که الان در ذهن زید آمده به اونی که در ذهن امر آمده فهم میکنه، زید انسانیت رو تصور کرد، امر هم انسانیت تصور کرد، حتی که یکی نیستن، متصور او با متصور این فرق داره. درسته ماهیتشون یکیه ولی دو شخصن. اون یه کلی رو تصور کرده، یه شخص کلی رو، یه شخص کلی رو. پس خود موجود ذهنی هم شخصه. علاوه بر این که قاعده ما میگه شیمال لم یتشخص لم یوجد، علاوه بر این خودمون هم داریم میبینیم که این کلی که در ذهن این انسان موجود شده همراه با عوارض موجود شده، پس با شخص باشه. اگر کلی ذهنی هم شخصه، پس چگونه اجازه میدید که صادق بر کثیرین باشه؟ این باعث اجتماع شخصیت و شرکته و شخصیت و شرکت که با هم جمع نمیشن. پس چگونه در ذهن ما یک شی هم شخص شد، هم شریک شد، هم صاحب شرکت شد؟ این باطل، این اشکال. تا به جوابش برسیم، وستش که لحاظا به ان طبیعت موجوده تفیزه، طبیعت یعنی همون کلی طبیعی، یعنی همون ماهیت. طبیعت بارها عرض کردم اطلاقات مختلف داره، در اینجا بنا همون کلی طبیعی، بنا همون ماهیت. طبیعتی که موجود در ذهن میشه ایزن لها هویتون و وجود، هویتون وجودیه. اونی هم که در ذهن میاد بازن هویه وجودیه داره، یعنی شخصیت داره. لتخصصها به امور شخصیت و ممیزات، چون تخصص پیدا شده با امور شخصیه و تخصص پیدا شده با ممیزات، بنابراین خودش میشه شخص. ممیزات و امور شخصی چی هست؟ که قیام ها به نفس، قائل به نفس هست، در یه صفحه و در یه محلی حلول کرده که عبارت از نفسه. علاوه بر اون تجرد و هنه امور جسی اینه یه صفته براشون، اینا ممیزاتشون هست. چیزی که با ممیزات و امور شخصیه مکتلف بشه خودش هم میشه شخص. پس این صورتی که در ذهن ما آمده به خاطر داشتن این امور شخصیه و به خاطر داشتن این ممیزات خودشون هم شخصن. اگر شخصن چجوری ممکنه مشترک باشن؟ چگونه ممکن است که دارای شرکت باشن؟ بله همین منظوره، که قیام ها به ها ذهن نفس. بله همین بالاخره یکی از ممیزات دیگه، یکی از ممیزات چرا تجرد ممیز شخصیه، ما مفهوم تجردش نمیگیم. بله مفهوم تجرد از امور جسمیه این مفهوم کلیه، ولی این صورت که در ذهن من آمده مجرد از امور شخصیه شده، امور حسیه شده، این تجردش یعنی مفهوم تجرد یا واقع تجرد؟ واقع تجرد یه امر خارجیه یه امر شخصیه. این قیامه ها به نفس و تجرده عن الامور مفهومش ملاحظه نکنید، نگه قیام مفهوم به نفس، این قیام مفهوم نفس هم کلیه، این ممیز نمیشه. بله تجرد ها عن الامور یعنی این قیام و این تجردی که مال اینه، مال این صورته، و باز قیام و تجردی که مال اون صورت بعدیست، قیام و تجردی که مال صورت سوم و هاکذا. هر کدوم قیام مخصوص تجرد مخصوص دارن، بنابراین این صورت با داشتن این مشخصات شخصیه میشه شخص. قیام ها به نفس و تجرد ها الامور رو مفهوم نگیرید، مفهوم بگیرید کلی میشه، واقعی بگیرید، واقعی بگیرید که شخص بشه. وقتی شخص شد همراه با صورت ذهنی که میاد، صورت ذهنی هم شخص میکنه. جوابی که دادن جواب توجه کنید، به همین اندازشی گفته شده توضیح میدن، چون بعد میخوام اشکال کنیم. البته میشه این جواب رو طوری توجیه کنیم، طوری سر و صورت بش بدیم که همون جواب سوم مصنف بشه، ما وقتی اشکال داشت وارد نمیشه، ولی چون ما میخوام برش اشکال کنیم به همین ظاهرش معناش میکنیم تا اشکال برش وارد بشه. اگه بخوام توجیهش کنیم اشکال ازش مرتفع میشه، یعنی برش میگم جواب سوم، ولی به همون ظاهر خودش واگذارش میکنیم و توجه میکنید که به ذهنتون کامل نمیشینه، جوابی ناقص. اگر تکمیلش کنیم میشه جواب سوم، اگر همینجور ناقص رهاش کنیم قبولش نمی کنید، یعنی قبول نکردید اهمیت ندید، بعدا خودمون جواب. من اینا رو دارم عرض میکنم که مقدمه باشه برای اینکه بعد دیگه اشکال نشه. بچین مجیب گفته که این صورتی که در ذهن ما آمده دو حیث داره، به یه حیث شخص، به یه حیث صاحب شرکته، و چون که دو تا حیث داره اجتماع شخصیت و شرکت در امر واحد لازم نیامده و مشکل پیش نمیاد. به حیث اون هویتی که در ذهن داره شخصه، چون شیطان هویت پیدا نکنه وجود نداره، چه در خارج چه در ذهن. به حیث اون هویتی که داره، اون هویت وجودی که در ذهن داره شخصه. به حیث معناش کلیه، به حیث معناش کلیه قابل استدلال کلا کثیرینه، چون معناش طوریست که با کثیر میسازه. مثلا انسانیت رو که ملاحظه میکنیم ما الان در ذهنمون میاریم، این چون یه انسانیتیست که متکی شده به ذهن من شخصی، خودش شده شخصی، پس این وجود شخصی داره. اما به لحاظ معناش واقعا نظر از وجودی که در ذهن من گرفته خودشو نگاه کنید، انسانیت قابل استدلال کلا کثیرین هست. پس به حیث معناش کلی، ولو به حیث این که الان در ذهن من نشسته و در ذهن من شخصی نشسته میشه شخص، ولی به حیث معناش که کاری به وجودش در ذهن من نداشته باشید میگید یه امر کلیه. این جواب اول. قیل ان کلیتها هی مطابقت حال کثیرین، کلیتش به این صورته که مطابق با کثیرینه، اما لا من جهت هویت حل قائمت به ذهن، نه به لحاظ اون هویتی که به ذهن شخص اتکا پیدا کرده و اون جهت که شخصه، بل من حیث معناها، به لحاظ معناش قابل صدق علی کثیرین هست، خود معناش انسانیت قابل صدقه، ولو این انسانیت به خاطر اتکایی که و قیامی که به ذهن شخص پیدا کرده شخص شده. این جواب هم. جواب دوم جواب شیخ اشراق در مطالعاته. شیخ اشراق در مطالعات میگه اون چه که شما ادراک کردید وجود مثالی ادراکی داره، اونی که در خارج وجود حسی خارجی داره، اونی که در ذهن شماست وجود ادراکی مثالی داره. اون وجود خارجی قائم به ذاتشه، تأصل داره، تأصل داره، یعنی مستقله، وابسته نیست. اما اینی که در ذهن شماست وابسته به ذهن شماست، متکی در ذهن شماست، تأصل نداره، تأصل مال ذهن شماست. اگر ذهن رو از بین بردن اینم از بین میره، پس این تأصل نداره، یعنی متکی به چیزیست، خودش روپای خودش نیست. این یک مقدمه. پس توجه کردید اونی که در خارجه وجود حسی خارجی داره، اونی که در ذهن ماست وجود ادراکی مثالی داره. این یه مقدمه. و اون چه که وجود حسی خارجی دارد تأثیر دارد و اونی که وجود ادراکی مثالی دارد تأثیر ندارد. نتیجه پس اون چه که در ذهن منه تأثیر نداره. این یه قیاس تموم شد. دوباره نتیجه این قیاس رو مقدمه قیاس بعدی قرار میدیم. میگیم که این آنچه که در ذهن من آمده تأثیر ندارد. این مقدمه رو اضافه میکنیم. هرچی که تأثیر نداشته باشه کلیست، شخص نیست. این مقدمه رو اضافه میکنیم. نتیجه میگیم پس آنچه که در ذهن من آمده کلیست، شخص. همین کبراس ها، آنچه که تأثیر ندارد کلیست، شخص نیست. این مقدمه رو اضافه میکنه. پس حرفی که شیخ اشراق میزنه اینه که اولا این صورت ما رو، صورتی که در ذهن ما آمده، ثابت میکنه که متأثر نیست. با یه قیاس میگه این صورت وابسته به ذهن شماست. قیاس به این صورتی که حرف میکنم بهتر از اونی که اول گفتم. اول گفتم یه مقدار توش مصادره مطلوب داشت. این قیاس متکی به این چیزی که در ذهن شما آمده متکی به ذهن شماست و چیزی که متکی به ذهن تأثیر نداره. پس اون چیزی که در ذهن شما آمده تأثیر نداره. باز این نتیجه رو نتیجه قیاس بعدی میگیره. قیاس بعدی رو درست گفتم. اون چه که در ذهن ما آمده تأثیر ندارد و هر چه که تأثیر نداشته باشه کلیست، نه شخص. پس اونی که در ذهن ما آمده کلیست، نه شخص. حالا پس در همین مقدمه دومه، کبرای قیاس دومه، که اون چه که تأثیر ندارد کلیست و شخص نیست. اینو باید اثبات کنیم. مصنف هم از همینجا وارد میشه، این دلیل باطل، این جواب باطل میکنه. مثل متعارض. البته توجه کنید با این بیانی که عرض کردیم اون صورت ادراکی رو مثالی دونستیم و مثالی مثال رو منطبق کردیم بر اون صورت ادراکی. خوب دقت کنید چی میخوام عرض کنم. با این بیانی که برای عبارت متعارض آوردیم روشن شد که اونی که در ذهن من میاد، اونی که در ذهن من میاد یک موجود مثالی ادراکی است. یعنی حرف شیخ اشراق رو که میگه این موجود مثالیه حمل کردیم بر اون چی که در ذهنمون میاد. یه توجیه دیگری برای حرف شیخ اشراق داریم و اونی که بگیم اون چی که در ذهن من آمده وجود مثالی که در عالم مثاله، اشاره کنیم به مثال افلاطونیه. این اصلا عبارت شیخ اشراق رو عوض میکنه، جواب اصلا یه جواب دیگه میشه و اون اشکالم که بعدا برش وارد میکنه یه وارد نمیشه. اون آخر سر و فیه سر اون آخر سیعتی که اشاره میکنیم، اون آخر سر در آخر حکمت مشرقیه و فیه سر اون آخر سیعتی که اشاره میکنیم به این که یه جور دیگه میشه کلام متعارض و توجیه شد یا از این اشکال مسئول بمونه. فعلا ما اون رو نظر نداریم، اینشالله اونجا که رسیم توضیح میدم. الان ما داریم همین صورتی که در ذهنمون آمده صورت ادراکی مثالی مینامیم، کار با عالم مثال هم نداریم. و فیلم متعارض گفته کلیتها، کلیت این صورت من حیث کنه ها ذاتا مثالیت ادراکی، شخصیتش که خب همون به لحاظ هویتی که در ذهن داره، اما کلیتش اون مجیب قبل گفت من حیث معناها، ایشون میگه من حیث کنه ها ذاتا مثالیت، کلیتش به حیث این است که این ذات مثالی ادراکی است و متأصل فی الوجود نیست. این کبرا رو باید اضافه کنید که هر چه که متأصل نیست کلیست. چرا متأصل نیست؟ متأصل نبودنش ایشون دلیل میاره. همون قضیه، همون قیاس اولی که عرض کردم، از وجودها که وجود الازلال است که مختزی للارتباط غیرها، همونطور که سایه مرتبط است به سایه، این صورت ادراکی هم مرتبط است به محلش که ذهن باشه. همونطور که سایه امر غیر متأصله، این وجود ادراکی هم امر غیر متأصله. پس این از وجودها که وجود الازلال که این ازلال مختزی ارتباط به غیر خودشون هستن، این خودش یه دلیله، قیاس اولیست که عرض کردم. بعد با این بیان ثابت میشه که اون چه که در ذهن ما آمده ذات مثالی ادراکی غیر متأصله. این نتیجه رو میگیریم دوباره در قیاس بعدی به کار میبریم با این مقدمه که اضافه میکنیم که هرچی که متأصل نباشد کلی هست و شخصی نیست، وقت نتیجه میگیریم که این چیزی که در ذهن ما آمده کلیه، کلی هست و شخصی نیست. جواب سوم ان شاء الله میمونه برای جلسه بعد.